بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 154، صفحه 12. و قال فی حکمت الاشراق لما تبین، یعنی علی قاعدت الاشراق، ان الابصار لیس من شرطه انتباع شبه و خروج شیء، فنور الانوار ظاهر لذاته. بحثمون در این بود که خداوند چگونه به ماعدا علم داره. گفتیم در این مسئله مبانی مختلفی وجود داره. چهارمین مبنا مبنای شیخ اشراق بود. سه مبنا مال قدما بود که مطرح کردیم و تموم شد. چهارمین مبنا مبنای شیخ اشراق بود که علم خداوند به ماعدا را علم حضوری و شهودی قرار میداد. علم ظهور، علم حضوری و اشراقی قرار میداد. بله. مذهب پنجم بود. بله مذهب پنجم. بله چهارم مال فرفوری است. اتحاد داخل معقول درست. این پنجمین قول بود. کلامی را از شیخ اشراق نقل کردیم که در تلبیهات گفته بود و در اینجا ثابت کرده بود که علم خداوند به ماعدا علم حضوریه. حالا کلامی از همین شیخ، یعنی شیخ اشراق، نقل میکنیم که در حکمت الاشراق گفته. در حکمت الاشراق به این صورت وارد بحث شده که علم خداوند به ماعدا با ابصار خداوند ماعدا را فرقی ندارد. یعنی علم، عالم بودن خدا با بصیر بودن خدا یکیه. چون علم خدا رو میخواد از قبیل ابصار قرار بده، لذا بحث ابصار رو مطرح میکنه و به مبنایی که در ابصار داره اشاره میکنه و درباره خداوند نتیجه میگیره. دو تا قول رو مرحوم لاهیجی از ایشون نقل میکنه. در هر دو قول توجه میکنه که شیخ اشراق این کارو کرده، ابصار رو مطرح کرده، مبنای خودش رو در ابصار گفته، بعد با توجه به این مبنا علم خدا به ماعدا رو نتیجه گرفته. یعنی این دوتا رو به هم دوخته. علتش هم اینه که ایشون میگه عالم بودن خدا و بصیر بودنش یکیه. پس میتونیم همون مبنایی که در ابصار داریم، همون مبنا رو در علم بیاریم. الان شما مشاهده کنید میبینید در هر دو جا بحث ابصار مطرحه. ایشون در ابصار دو چیز رو لازم میدونه. یکی ظهور مبصر، دوم عدم حجاب بین باصره و مبصر. گاهی از اوقات هم به همون عدم الحجاب اکتفا میکنه، ظهور دیگه مطرح نمی کنه. چون اگر عدم الحجاب باشه ظهور هست. وقتی که شیئی در ظلمت نباشه ظهور داره، ظلمت خودش حجابه. وقتی میگیم حجاب نباشد یعنی پرده نباشه، ظلمت نباشه، هیچ کدام از اینا نباشه، قهرن مبصر ظاهر میشه و وقتی ظاهر شد ابصار میشه. پس ابصار یعنی ظهور مبصر این در باصره و عدم حجاب بین مبصر و باصره. در کلام اولش به همین مسئله اکتفا میکنه و به علم واجب تعالی میرسه. یعنی از استفاده ای که از باب ابصار میبره علم واجب تعالی رو به ماعدا درست میکنه.
اصل تشبیه مخصوص به معبود یا معبود مخصوص دیگه؟
نه، ایشون اصلا به طور کلی ابصار رو در مورد خداوند به علم برمیگردن، تشبیه هم نمیخواد بکنه، میگه خدا بصیر علیم هم هست، ابصار حتما لازم نیست با جارحه باشه.
انتقاب شبه که بحث شبه مطرح کنه
ابصار
انتقاب
شبه ابصار در مورد خداوند هم ظهوره، در مورد ما هم ظهوره. حالا ابصار در مورد ما با جاره هست، یعنی با عضوه، ابصار در مورد خدا با عضو نیست. ابصار رو به طور مطلق توضیح میده، هم در مورد ما هم در مورد خدا. منتها اگر ما ابصار رو معنی انتباع بگیریم، خب مسلم ابصاری که برای خداست با ابصاری که برای ماست فرق میکنه. اگه ابصار رو معنی خروج شعاع بگیریم، بازم همینطور، ابصاری که برای خداست با ابصاری که برای ما فرق میکنه. اما اگه ابصار رو معنی عدم الحجاب باشه یا معنی ظهور باشه، ابصار ما با ابصار خدا فرق نمیکنه، جز این که ما با جاره میبینیم، خدا بدون جاره. در هر دو ابصار یکیه، هر دو ظهوره. بله اگه ابصار رو معنی انتباع باشه، گذشته از این که ما با جاره میبینیم، خدا بدون جاره میبینه، گذشته از این ما با انتباع میبینیم، خدا در موردش انتباع معنی نداره. خروش هم همینطور. شیخ اشتاق میگه فهمیدی که ابصار عبارت از انتباع صورت مبصره در چشم نیست، ابصار عبارت از خروج شعاع از چشم و تعلق گرفتنش با مبصر نیست. این دوتا قول باطله. ابصار به معنی عدم الحجابه، ابصار به معنی ظهور مبصره. خب اگر این باشه بین ما و خدا، در ابصار فرقی نیست، جز این که ما با جاره میبینیم و بدون جاره. در هر دو ابصار یعنی ظهور، در هر دو ابصار یعنی عدم الحجاب. پس ابصار خداوندم یعنی ظهور مبصر، ابصار خداوندم یعنی عدم الحجاب. بعدن در قسمت بعدی میگه در مورد خدا عدم الحجاب رو نگو، امر سلبیست، امر سلبی رو در خداوند به کار نبر، اونجا فقط بگو ظهور. این تو عبارت بعدیش میگه، تو عبارت اولش فقط عدم الحجاب مطرح میکنه، بعد نتیجه میگیره فنور الانوار ظاهرون، ظهور رو بعدن نتیجه میگیره، ظاهرون لذاتهی و غیرهو ظاهرون له، هم ذات پیشش حاضره هم غیر پیشش حاضره، ظهور و حضور رو مطرح میکنه. اول عدم الحجاب رو میگه، بعد ظهور و حضور. در عبارت بعدی عدم الحجاب هم میاره، ظهور هم میاره، منتها میگه عدم الحجاب در مورد واجب تعالی نیار، سلبیه، احتیاجی نداری بیاریش، همون سبوتیشو بیار. بعد ظهور رو میگه، ظهور امر اضافیه، در عبارت بعدی میگه ظهور امر اضافیه، این امر اضافی رو بر خدا بیار، ایجابیه، اشکال نداره بیاریش. بعد اگه امر اضافی بشه میاد بیرون ذات. بعد میگه اضافه های زیادی برای خدا هست، یه اضافهش به منه، یه اضافهش به شماست، یه اضافهش به اینه، یه اضافهش به اون، تمام موجودات رو تک تک رو ابصار میکنه و هر کدوم از ابصارش یک اضافه است و این اضافه ها چون بیرون ذات هم تکثر در ذات خدا ایجاد نمیکنه. اینجا عبارت بعد میگه، بعد تو عبارت بعد هم ثابت میکنه همه اشیا پیش خدا حاضرن. خب همه اشیایی که آمدن و نیامدن، اونه که نیامدن چی؟ اینه که آمدن حاضرن، اونه که نیامدن چی؟ توضیح میده متعلقات اونها پیش خدا حاضره، بعضی اشیا انفسشون پیش خدا حاضره، بعضی متعلقاتشون حاضره، نه خودشون. صور ماضیه، صور مستقبله، اینا توی مبادی عالیه چه فلکی چه عقلی موجودن، تو مواضع شعور اونها موجودن. دقت کن چه تعبیر میکنه، مواضع شعور اونها موجودن و مواضع شعور اونها مستمره، مثل مواضع شعور ما نیست. مواضع شعور ما گاهی مبتلا به نسیان میشه، صورت حاصله رو دست میده، ولی مواضع شعور اونها مستمره، یعنی صورت حک شد توی مواضع شعور اونها دیگه باقی میمونه، از بین نمیره. و خداوند اون صور پیشش حاضره، خود مواضع شعور اون موجودات پیشش حاضره، قهران حوادث ماضی و مستقبله پیشش حاضره، همه حاضرند، اونتا بعضی خودشون حاضرند، بعضی متعلقاتشون حاضره، که من وقتی رسیدم اونجا بیشتر توضیح میدم. منظور این که شیخ اشراف همه ی اشعار پیش خدا حاضر میکنه، بعضی ها رو به انفسها مثل اعیان موجودات، چه موجودات مادی چه موجودات مجرد، که الان هستن همینه که هستن، که به ماضی و مضارعش کار نداریم، همه موجودن، خود اینا پیش خدا حاضره، خدا اینا رو ابصار میکنه. ابصار یعنی همون علم، چون قرار شد که بصیر بودن خدا و علیم بودن شکی بشه، همه رو ابصار میکنه، همه رو عالمه. اونایی که گذشتند الان نیستند، اونا رو چطور؟ اونا رو از طریق متعلقاتشون، یعنی همین موادی عالیه، مدبرات علویه، مواضع شعور مستمر دارن، خداوند مواضع شعور مستمر اونها رو حاضر داره، پس آنچه هم که در مواضع شعور اونهاست که صور نشاندهنده ی حوادث ماضیه و حوادث مستقبل است، اونها پیش خدا حاضرند. پس همه چی پیش خدا حاضره و مبصر خداست و خدا نسبت به اونها بصیره، پس نسبت به اونها علیمه. میبینید چطوری داره توضیح میکنه بحث مطلب ها؟
چطور
مواضع آنیه
رو متعلقات
این اشیاء صحبت کنید؟ صحبت اونا میگه؟
صبر
یه از متعلقات اینا حساب میشن؟ نه، صبر متعلقند به این مدبرات متعلق اون صبرند، مدبرات متعلق اون صبرند، اون صبر متعلق به مدبراتند. پس خداوند به متعلقات اون حوادث ماضیه و حوادث مستقبل علم دارد، یعنی اونا پیشش حاضرند، متعلقات پیشش حاضرند، و چون متعلقات حاضرند صور حاضرند، چون صور حکایت میکنن از حوادث ماضیه و مستقبل، که انهو حوادث مستقبل و ماضی حاضرند، اینطوری توجیه میکنه. البته من هنوز عبارتشو نخونده، وقتی عبارتش برسیم روشنتر میشه. من سعی نکردم به همون نظمی که خود شیخ اشراق حرف زده حرف بزنم، حرفا رو جا به جا کردم، ولی تمام مطالب شیخ اشراق با همین توضیح که من ارشدم روشن شد. ولی من به نظام ایشون بحث نکردم، ولی بحثی که ایشون کرده با تمام نظامش روشن شد.
مراد رو برد خود کشان فرمایه، یعنی همون حقیقتی اشیا در اون مخلوق عمل هست که اون ثابت هست،
این نمیگه، این که حرف صدر هست. متعلقات حرف کرده میکنه، خودش میگه متعلقات مواضع شعور مدبرات علوی هست، خودش میگه مواضع شعور مدبرات علوی هست که مستمر هم هستن، نیستن اینا روش آرز نمیشه، یعنی همون که حرف کرده. اونو نمیدونم اختلاف لفظی هست یا نه، اونو باید تحقیق بیشتری کرد. به نظر میرسه که خیلی از اینا به هم نزدیک هم حرف زدن، منتها ظاهر حرفشون نگاه میکنیم به هم اختلاف داره. حالا بر میگرده حرفشون به حرف صدر یا بر نمیگرده، ظاهرش بر نمیگرده. عرض میکنم مگه دقت کنید یه جوری برش کردید، ولی ظاهر حرفا به هم اختلاف داره. رضا صدر اشکال میکنه برای شما، نمیگه حرفش به حرف من برمیگرده، برش اشکال میکنه، میگه قبل از این در مرتبه ذات که این مدبرات علویه نبودند، عیان نبودند، اونجا خدا چطوری عالم به معدا بود؟ بله، شما میگید وقتی که عیان هستن اونها مبصرند، حجابی بین اونها و خدا نیست، اونها ظاهر پیش خدا هستن، خدا اونها رو میبینه، میبینه یعنی عالمه. قبل از این که اینا بیان چی؟ خدا عالم بوده یا نبوده؟ در مرتبه ذاتش عالم بوده، اینا من وجود نداشتن. صدر این اشکال و شیخ اشراق میکنه که شما علمی رو که این ذاته نتونستین توجیه کنید، علم ما بعد ذات رو توجیه کردید. خوبه، حرف خوبی زدین، ولی ما بحثمون فقط در علم ما بعد ذات نیست، علم که عین ذات اون رو میخوام توضیح بدم.
دکتر کسی نبود که شیخ شاه سوالی بکنه تا جواب بگرد یا سوک کرده بگرد من شاید نمی بود در مرتبه اضافه.
بله ما کار نداریم که نظرش چی بوده ها، چون ما خبر نداریم، الفاظش نمیرسونه، الفاظش طوریست که نشون میده علم مقام فعلی خود رو داره توضیح میده، نه علم مقام ذات رو. علم کمالی رو به قول خود اینا، علم کمالی رو که عین ذات توضیح نمیده، علم مقام فعل رو داره توضیح میده. یعنی وقتی خدا فاعله همه اینا رو میدونه، اون مال بعد از ذاته. صدرا میگه اینا مال بعد از ذاته. پس صدرا خودش معتقد نیست که کلام شیخ اشراق به کلام من برمیگرده، لذا اشکال میکنه. بله حالا به قول شما از شیخ اشراق سوال میکردیم، شاید بر ما توضیح میداد و معلوم میشد که همون علم در مقام ذات رو، همون علم کمالی رو داره بیان میکنه. عبارتش یه مقدار مهمه، شاید توهمایی که تو عبارتش میشد برطرف میکرد، همه اینه ممکنه، ولی الان که در دست ما نیست، ما نمیدونیم عقیدش چی بوده. الفاظش همین هست، الفاظش هم ناقصه، یعنی مورد اشکال صدرا هست. صدرا برای ابن سینا هم اشکال میکنه، میگه صور مرتسمه لوازم ذاتن، اینا بعد از ذاتن، بیرون ذاتن به تصریح خود شما. پس در ذات علم واجب به معادل چطوری توجیه میکنی؟ در بیرون ذات دارین توجیه میکنی؟ صدرا میگه همه این توجیهات خوبه، اما مال علم بعد از ذاته، مال علم در مقام فعله. علم در مقام ذاته هیچ کنون از اینه نتوزیم توجیه ده. خب من عبارت شیخ اشراق رو بخونم، صفحه 154 این صفحه 12. و قال فی حکمت الاشراق کما تبینه، من گمان میکنم لما که در اصلم بوده بهتر باشه. میگه در مصدر، یعنی در خود حکمت الاشراق لماست، لما بهتر از کماست. فنورون انوارم که دو خط بعد میاد جوابشه، چون آشکار شد بنابر قاعده اشراق که ابصار من شرطه این نیست که شبهی در چشم منتبع شود، چنانچه طبیعیون معتقدند. طبیعیون معتقدند که ابصار به این است که شبهی از اون شیء بیرونی در چشم بیننده وارد بشه و منتبع بشه. ایشون میگه ثابت کردیم که ابصار این نیست. او خروج شیء، ریاضیون میگن که ابصار به این است که شیء، یعنی شعاعی از چشم خارج شود و بر اون مرئی بیفتد و ما در انتهای اون شعاع، در انتهای اون شعاع مرئی رو ببینیم. این رؤیت و این و ابصار رو اینطوری توضیح میکنه که خروج شعاعه. گروهی که طبیعیونن معتقدن که ابصار به انتباع شبه اون مبصر است در چشم، گروهی که ریاضیونن معتقدن ابصار به این است که از چشم شعاعی خارج شود و به مبصر تعلق بگیرد و اون شخص بصیر در انتهای شعاع مبصر رو ببیند. خب عرض شدیم اگه این باشه که در مورد خداوند این چنین افساری ما نداریم، شیخ اشراق میگه معلوم شد که این دوتا باطله، افسار هیچ کنم از این دوتا نیست. بل یک فی عدم الحجاب، یعنی یک فی فی الافسار، در افسار کافیست عدم الحجاب بین باصره و مبصر، و این عدم الحجاب در مورد خداوند هست. پس چون ظاهر شد که ابصار این است، فنور الانوار ظاهرون لذاتهی، بعد میگه و غیره ظاهرون له. ابصار یعنی ظهور، اول میگه عدم الحجاب، ولی بعدا همین عدم الحجاب رو تفسیر میکنه به ظهور. پس ابصار یعنی ظهور و این ظهور در مورد خداوند هست، یعنی همه اشیا پیشش ظاهرن، پس همه اشیا مبصر او هستند و به عبارت دیگر او بصیر همه اشیاست. اگه بصیر به همه اشیاست، علیم به همه اشیا است، چون بصرش با علمش یکیست. فنور الانوار، نور الانوار یعنی خدا. میدونید که در حکمت الاشراق ما سه تا نور داریم، نور اسفهبودیه داریم که نفس، نور قاهر داریم که عقل، نور الانوار داریم که خداست. البته من قبلا اشاره کردم که در ادعیه ما و زیارات نورالانوار بر حضرت امیر اطلاق شده. در یکی از زیارات حضرت امیر، حالا یادم نیست کدوم زیارته، احتمالاً زیارت ششم یا هفتم مطلق است که تو مفاتی آمده، اطلاق نورالانوار بر حضرت امیر کرده. فنورالانوار یعنی خداوند، ظاهرون لذاتهی، پس علم به ذات داره، چون ظاهرون لذاتهی پس عالمون به ذاتهی. الا ما سبق بیانه فی کل مجرده، در هر مجردی قبلا بیان کردیم که ظاهر لذاته هست، پس اون مجرد عالم به ذاتش هست. بعد از فی کل مجرده خوبه یه ویرگول گذاشته بشه که نخونید فی کل مجرده و غیرهی، غیره مبتداست، عطف بر قبل نیست. فنور الانوار ظاهر لذاتی، این یه مطلب، و غیره ظاهر له، اینم مطلب بعدی. غیره ضمیرش به نور الانوار برمیگرده، لهو هم همینطور، و غیر نور الانوار هم ظاهر است برای نور الانوار، همونطور که ذات نور الانوار برای خودش ظاهره، غیر هم برای او ظاهره. پس او هم به ذاتش عالم است و بصیر است، هم به غیر عالم است و بصیر. پس به همه چیز عالم است، چون به همه چیز عالم است، فلا یعزو عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. لا یعزو یعنی لا یقیب، مخفی نمیماند، لا یخفا غیب نمیشود، مخفی نمیماند از او مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، چون همه چیز پیشش ظاهره، هم خودش پیش خودش ظاهره، هم غیره پیش خودش ظاهره. پس هم به خودش عالم است و بصیر، هم به غیر عالم است و بصیر. از لا یحجبه شیئان عن شیء، اول گفت همه چیز پیش او ظاهرند، حالا عبارت رو عوض میکنه، همون مطلب رو میگه منتها با عبارت دیگر، چیزی حاجب او نیست که نگذارد خداوند چیزی رو ببیند و چیزی رو بداند، حاجبی وجود نداره. شیئی در پیش او حاجب شیئی دیگر نیست. پیش ما این دیوار حاجب ما برایشه، پیش خدا حاجب نیست. بنابراین همه چیز پیش او ظاهره، چه اون چه که پیش ما هم ظاهره، چه اون چیزی که دفن باطن زمین، اونم پیش او ظاهره، چون پرده‌ای برای او وجود نداره. پیش ما این دیوار پرده است، این زمین پرده است، پیش خدا هیچی پرده نیست، هیچی حجاب نیست. از لا یحجبه شیئان عن شیء فعلمه و بصره واحد، این کلمه مهمه، چون ایشون توجه کردین از ابصار استفاده کرد، از مبنایی که در ابصار استفاده داشت استفاده کرد و علم رو ثابت کرد. پس علم رو همون بصر گرفت، همون ابصار گرفت، لذا میگه فعلمه و بصره واحدان، او هم علیم است هم بصیر است، علیم بودنش و بصیر بودنش یکیه. همون تعریفی که ما در ابصار داشتیم بر خدا صادقه، پس خدا میشه بصیر، همون تعریف هم برای علم کافیست، پس خدا میشه علیم. و قال ایزن علمه به ذاته هو کنه نورن لذاته و ظاهرن لذاته. ببینید علم داره به ظهور تفسیر میکنه، علم خدا به ذاتش این است که کونه نورن لذاته، یعنی ذاتش نور است لذاته و ظاهر است لذاته. همین اندازه که ظهور دارد کافیست که بگوییم معلوم است، ذات ظهور دارد پس معلوم است، غیر هم ظهور دارد پس معلوم است. پشتش هم میگه و علمه بالاشیاء کون الاشیاء ظاهرتن له، کونها یعنی اشیاء، ظاهرتن له یعنی بر خدا. پس همه جا علم به معنی ظهوره، چه علم به ذات به معنای ظهور ذاته، چه علم به غیر به معنای ظهور غیره. این همونی است که در جملات قبلم گفت، اینجا هم داریم میشه.
چرا تعبیر
کجا گفت؟
هر کجی هر رو عوض کنید به ذاته لذاته،
علم خب با ت متعدی میشه، علم دارد به ذاتش، اون نور نور است لذاتش، و ببینید اول میگه این نور ذات خودش نور است برای ذاتش، اونجا باید لام بیاره، ذات خودش نور است برای ذاتش. بعد اما اگه بگه خداوند عالم است، نمیگه عالم است، اگه بگه عالم است لذاته یعنی بدون معلم، اگه بگه عالم است به ذاته یعنی علمش تعلق گرفته به ذاتش، دوتا معنی میشه. اگه بگیم خدا عالم است لذاته یعنی واسطه ندارد، بدون معلم عالم است. اگه بگیم عالم است به ذاتش یعنی علمش تعلق گرفته به ذات. اینجا که میگه نورن، نمیگه نور تعلق گرفته به ذات، میگه ذاتش نور است برای ذاتش، این که باید لام بیاره. اما به انفسها ها او به متعلقاتها، اشیا ظاهرن پیش او، یا به انفسها ها یعنی خودشون ظاهرن یا به متعلقاتشون ظاهرن. انفس چیه؟ خودشون ظاهرن یعنی چی؟ توجه کنید، اعیان موجودات یعنی موجودات خارجیه، چه مادی مثل ماها چه مجرد مثل عبور، خودمون حاضریم، خود ماها حاضریم وقتی هستیم ها، نه وقتی مردیم یا هنوز دنیا نیمدیم، الان که هستیم، الان که هستیم خودمون پیش خدا حاضریم. موجودات مجرد هم که من الازل الى الابد هستن، پس من الازل الى الابد پیش خدا حاضریم. بعد ما میمیریم یا هنوز نیمدیم، اون وقت چی؟ اون وقت صورتمون حاضره، خودمون حاضر نیستیم، صورتمون حاضره، چون اون میفته تو متعلقاتی که بعدا میتونه. اون صور ما هم به انفسها ظاهرند، صور ما هم به انفسها ظاهرند. چرا؟ چون این فلک پیش خدا ظاهره، نفس فلکی هم ظاهره، فلک از ازل هست تا ابد دیگه پیش خدا حاضره، بنابر قول اینها میگم فلک از ازل تا ابد هست، عقول از ازل تا ابد هستن، اینا نفسشون عینشون پیش خدا حاضره. صور ماها هم که هنوز نیامدیم یا مردیم و رفتیم، صور ما هم در این نفوس فلکیه یا عقول موجوده. خدا همین صور رو داره میبینه، نفس این صورت پیش خدا حاضره، همونطور که نفس عقل، نفس فلکی پیش خدا حاضره، نفس این صورت هم حاضره، منتها ما نفسمون دیگه حاضر نیست، ما قبل از آمدنمون خودمون حاضر نیستیم، بعد از رفتنمون باز خودمون حاضر نیستیم، صورتمون حاضره. پس صورت ما غیر از ماست، صورت علمی ما همیشه پیش خدا حاضره، قبل از آمدنمون، در زمان آمدن وجودمون و بعد از رفتنمون، در همه حال این صورت پیش خدا حاضره. پس مدبرات علویه، چه عقل چه فلک، پیش خدا حاضرن. صور مرتسمه در اینها هم خود اون صور پیش خدا حاضرن. ما هم در وقت وجود خودمون پیش خدا حاضریم، بله وقتی هنوز نیامدیم یا بعد از اینکه مردیم خودمون دیگه حاضر نیستیم، صورمون حاضره. این پس به انفسها روشن شد، به انفسها سه چیز رو شامل شد، یکی موجودات مجرد رو که همیشه هستند، یکی موجودات مادی رو در زمان بودنشون، یکم صوری که حکایت از موجودات مادی و غیر مادی میکنند، اونم همیشه هستند. چرا؟ چون در عقول مرتسم شدند یا در نفوس فلک مرتسم شدند، که عقول و نفوس فلک همیشه هستند. اینا میشن حاضر به انفسها، خودشون حاضرند. اما بعضی چیزا او به متعلقاتها، به متعلقشون وجود دارند، یعنی خودشون حاضر نیستن، متعلقشون حاضره. مثلا ما در وقتی که نبودیم یا بعد از اینکه مردیم، ما دیگه نیستیم که خدا به خود ما عالم باشه، چون مایی وجود نداره، اما به متعلقات ما عالم است و از طریق متعلقات به ما عالم است. متعلقات همون عقول هست، همون مدبرات فلکی هست که صور ما درشون محفوظه. خدا هم به اون متعلقات عالمه، اون متعلقات در حضور خدا هستن، هم به اون صور عالمه، اون صور در حضور عالم هستن، خدا هست در حضور خدا هستن، هم به ماهایی که این صور ما رو نشون میده عالمه. منتها ما دیگه ظهور پیش اون نداریم، متعلقات ما ظهور پیش اون داره. همین کافیه که خدا به ما هم عالم باشه. این بیان صدر است.
صور مادیات رو شما هم در انفسها داخل کردید، هم در متعلقات.
بله. نه صور مادیات، صور مجردات، صور خودشون به انفسها حاضرند. اون حادثی که صورت نشونش میده و هنوز این حادث نیامده یا آمده و مرده، اون حاضر نیست. اون حوادث ماضیه یا حوادث مستقبله حاضر نیستند، صورتشون حاضره، صورت خودش حاضره. توجه میکنی؟ صورت خودش حاضره، محکیش حاضر نیست. محکی به وسیله این صورت حاضره، محکی به وسیله این متعلق حاضره، ولی خودش حاضر نیست. پس اشیایی که خودشون الان هستن یا از ازل تا ابد هستن، خودشون حاضرن. اونایی که خودشون الان نیستن، هنوز نیومدن یا آمدن و مردن رفتن، اونا به متعلقاتشون حاضرن. روشن چی شد؟ این توضیحی که من عرض می‌کنم قطب شیرازی و شهرزوری توضیح اونهاست، من از خودم نمیگه، توضیح مال اونهاست. تمام عبارات اونها رو من دارم ترجمه میکنم اینجا. اما به انفسها اوم متعلقاتها، متعلقات رو معنا میکنه. التی هوبه، حالا چرا هیان نیست نمیدونم، التی هوبه مواضع و شعور المستمر للمدبرات الالویه. مدبرات الویه همون نفوس فلکی هست که مدبر مباشر هست، و موجودات عقلی هست که مدبر غیر مباشر هست. هر دو مدبر هست، نفوس فلکی مدبر افلاک هست و عقول هم مدبر افلاک هست. منتها نفوس مباشرتا مدبر هست، عقول با فاصله مدبر هست، با واسطه مدبر هست، نه بی واسطه و مباشرتا. خب اینا مواضع شعور دارند، یعنی اون نیرویی که میتواند درک بکند، و این مواضع شعورشون مستمره، مثل ما نیست. و میتونید بگید شعورشون مستمره، المستمر صفت موازه نگیرید، صفت شعور بگیرید، اونم درسته، چون وقتی شعور مستمر شد موازه شعور هم مستمر. خب این صور دائما در این موجودات هستن. اگه بگیم خداوند به صور موجود در خزانه خیال ما عالم است، خب وقتی ما مردیم خزانه خیالمون هم از میرفت، صور از میره و خدا دیگه اون چه که پیشش حاضره الان نداره. ولی این چنین نیست. صوری که در مواضع شعور این مدبرات هست، خداوند عالمه. البته تا وقتی ما هستیم به صور موجود در ذهن ما عالمه. بعد که رفتیم بازم به صور موجود در ذهن ما عالمه، منتها از طریق دیگه، نه از طریق حضور، چون صور موجود نیستن که حضور داشته باشه. شیخ اشراف نمیگه وقتی ما مردیم صوری که تو ذهنمون بود از بین رفت، اینا علم خدا به اینها از بین میره. نمیگه علم از بین میره، میگه حضور از بین میره، ولی علم باقی از طریق دیگه. از خداوند به صور ما که در حین زنده بودنمون فکر میکردیم، الان هم که مردیم عالمه، قبل از اینم که بیاییم عالمه. خداوند همیشه به این صور عالم بوده و هست. علت چیه؟ علت اینه که صور این صور پیش خداست، ولی اون صور خیالی ما الان تو ذهن ما دیگه نیست، چون ما نیستیم، ولی صور این صور پیش خدا حاصله. یعنی تمام این صوری که من فکر میکردم عکسش توی نفوس فلکی و توی عقول موجود بوده، و خداوند به اون صور عالمه. پس به
آنچه اون صور نشون میدن عالمه. بنابراین این شخص علم خدا جهل نمیشه، منتها حضور گاهی این حضور تعطیل میشه، یه چیزی دیگه که این نشون میده حاضر میشه یا حاضر بوده. روشنه که چی میگه ایشون. او با متعلقاتها علتی، متعلقاتی که مواضع شعور مستمر برای مدبرات علوی هستند. تا اینجا بحث تموم شد، ایشون ثابت کرد که خداوند به همه چی عالمه و همه چی را میبینه. علم علم حضوریه، مثل ابصاره. دوباره میره تو بحث ابصار، میگه ابصار ظهور است و عدم حجاب. بعد میگه عدم حجاب رو بردار چون سلبی احتیاجی بهش نداری، همون ثبوتی رو که ظهوره بذار. نمیگه سلبی در شأن خدا نیستا، چون خدا صفات سلبیه داره، نمیشه گفت این سلبیه در شأنش نیستن. میگه سلبی رو بهش احتیاج نداریم، به سلبی ما احتیاج نداریم. وقتی ثبوتیش رو که ظهور است یا حضور است داری، دیگه احتیاج به سلبی که عدم الحجابه نداری. این عبارت شرزوری اینه که لا یفتقر الیه فی الادراک الهی. عدم الحجاب سلبیان، پشترش نوشته لا یفتقر الیه فی الادراک الهی. در ادراک الهی به این امر سلبی احتیاج نداری. همون ثبوتی و وجودی که عبارت از ظهور و حضور کافیه. لذا دیگه اون عدم الحجاب رو که در تعریف ابصارآور برداشت، به جاش ظهور و حضور گذاشت. خب میگه که حضور، میگه که این ادراک خدا ادراکیست اضافی. چرا؟ چون ظهوره و ظهور اضافیست. چرا ظهور اضافیست؟ این توضیح نمیده. چرا ظهور اضافیست توضیح نمیده. اول میگه این علم خدا به اشیا چون ظهور است پس اضافیست، همونطور که ظهور اضافیست. بعد سوال میشه ظهور چرا اضافیست؟ توضیح نمیده. توضیحش اینه که ظهور همیشه بین شیئینه، ظهور بین شیئینه، و چیزی که بین شیئین باشه اضافه است، پس ظهور اضافه است. ظهور بین شیئینه دیگه، بین ظاهر و مظهر، بین منی که میبینم و اون مبصری که دیده میشه، یه رابطه ایست به نام ظهور. من بیننده اون دیده شده، بینمون رابطه ایست به نام ظهور، که اون ظاهر است برای من، ظاهر است برای من، این خودش اضافه است دیگه. پس ظهور میشه امر اضافی چون بین شیئینه. بنابراین علم خدا به این اشیا که علم حضورش میشه اضافه، همونطور که خلق اضافه است، علم هم اضافه است. خب اون وقت این اضافه اگر متکثر شد، باعث تکثر ذات نمیشه. خود و این اضافه متکثر هم هست. خدا یه اضافه به من داره، یه اضافه به شما داره، یه اضافه به اون داره، به تمام افراد موجودات، به ذره ذره شون اضافه علمی داره، چون همه پیشش حاضره، همه پیشش ظاهره، پس به همه اضافه داره. این همه اضافات در ذات او کثرت ایجاد نمی کنن، چون همه بیرون ذات او هستند. اینو من قبلا هم گفتم، اگه دوباره توی تکرار شدم. و ذالک ای علمه بالاشا اضافتون، و ذالک اضافتون، یعنی علم خدا به اشا اضافه است. چرا اضافه است؟ لکون این علم عبارتن ان ظهور الاشا اله، عبارت از ظهور اشا برای خداست. خب ظهور پس و چون ظهور اضافه است پس این علم هم اضافه است. سوال میکنیم چرا ظهور اضافه است؟ شهرزوری جواب میده لانها لا تکون الا بین شیئین او اکثر. این عبارت شهرزوریه، لانها لا تکون الا بین شیئین او اکثر. ضمیر لانها را مؤنث میاره، چون خود اضافه بگه دیگه. ظهور برمیگرده به ظهوری که اضافه است. ظهوری که اضافه است لا تکون الا بین شیئین و اکثر، و چون بین شیئین است پس اضافه است. خب میگیم شما که ابصار رو به معنی عدم الحجاب گرفتید، پس میشه بگیم که علم خدا عدم الحجاب است؟ خب اگه بگیم علم خدا عدم الحجاب دیگه اضافه نمیشه، که میشه امر سلبی. ابی نداره که ما در خدا امر سلبی رو به عنوان صفت به کار ببریم، ولی دیگه اضافه نیست. شما دارید میگید اضافه است، ایشون میگه بله ظهور اضافه است، عدم الحجاب اضافه نیست. ولی عدم الحجاب سلبیون که عرض کردم در کلام شرزوی داره لا یفتقر الیه فی الادراک الالهی، اینو پس سلبی رو ورش دارید، نگید علم یه امر سلبیه، بگید علم یه امر اضافیه. پس درسته که ما عدم الحجاب رم در تفسیر افسار آوردیم، ولی در مورد خداوند عدم الحجاب رو نمیگیریم که امر سلبیه، ظهور رو میگیریم که امر ایجابیه. ایب هم نداره اگه اضافی باشه، اضافه رو بر خود ثابت میکنه به جسد. خب والذی یدل چه دلیلی دارید در این که ظهور در تفسیر علم خداوند کافی است؟ میفهمد دلیل ما این است که دقت کنید در دلیلش، دلیل ما این است که ظهور در ابصار کافیه و در مورد خداوند ابصار همون علمه و ظهور در علم کافیه. ببینید سوال این بود چه دلیلی دارید که در تفسیر علم آوردن ظهور کافیه؟ میگه چون علم خداوند همون ابصار خداونده و ابصار درش ظهور کافی است، در تفسیرش ظهور کافی است، پس در تفسیر علم هم ظهور کافی است. والذی یدل بر این که هذا القدر یعنی ظهور الاشیاء الا لله تعالی کافن فی علم خدا به اشیاء، همین که ظهور اشیاء کافی است، همین که ظهور اشیاء برای خدا هست کافی است در این که خداوند به اونها عالم باشد. دلیل اینه که هو ان الابصار انما کان به مجرد اضافت ظهورش الا المبصر، ابصار به این است که ما ظهور شی رو به مبصر نسبت بدیم. همین اندازه که ظهور شی به مبصر نسبت داده شد، مبصر اون شی رو میبینه. بعد میگه من عدم الحجاب، عدم الحجاب در مورد خدا به کارش به کار نبره، ولی در اصل ابصار عدم الحجاب داره میاره. خب پس روشن شد که علم خداوند به منزله ابصاره یا اصلا این ابصاره، و ابصار به معنای ظهور است و اضافه، پس علم خدا به معنای ظهور است و امریست اضافی. خداوندم به همه اشیا اضافه دارد یعنی علم دارد. این اضافه متکثر تکثری در ذات خدا راه نمیده. فاضافته تعالی الی کل ظاهر له، این که خدا اضافه دارد به هر چیزی که برای خدا ظاهر است، این ابصار له و ادراک له، له به خدا برمی‌گرده، ابصاری است برای خدا، ادراکی است برای خدا. همین ظهور، همین اضافه، همین اضافه برای خدا ادراک، همین برای خدا ابصاره. بعد میگیم اضافات زیادن، میگه اشکالی نداره، با احساس کسر در ذات خدا نمیشه. و تعدد الاضافات العقلیه التي له الى الاشياء الكثيره، التي یعنی اضافاتی که برای خدا الى الاشياء الكثيره هست، این اضافات لا یوجب تکثرا فی ذاته. اضافات هم اضافه عقلیه است، اضافه حسیه نیست. در ابصارهای ما اضافه ما به اون مبصر اضافه حسیه، مقابله لازم دارد، شرایطی لازم داره که میبینید همه شرایط با محسوسات سازی کنه. نور باید روش بیفته، باید در مقابله چشم من ظاهر واقع بشه و امثال ذالک، دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه. این شرایطی که برای ابصار داریم همه به خاطر اینه که ما اضافه حسی به این مبصر پیدا میکنیم. اگر اضافه عقلی پیدا کنیم و با چشمی که عبارت از عقل این مبصر ببینیم، احتیاج به این شرایط نداریم. خب اضافه خدا به اشیا میشه اضافه عقلی، و این اضافه هم تکثر داره، یعنی خدا اضافه عقلی به این موجود داره، به اون موجود داره، به اون موجود داره تا آخر. این اضافات عقلیه که متکثر میشن، چون اضافن و خارج از ذاتن، تکثرشون باعث تکثر ذات نمیشه و لذا اشکال نداره، لا یوجب تکثرن فی ذاته. انتهای کلام حکمت الاشراق. دیگه کلامش توضیح بیشتری نمیخواد، به همین مقدار میشه اکتفا کرد. فکر میکنم دیگه همه مطالبشو گفتم. این کلام شیخ اشراقه که بعدن مرحوم لاهیجی میفرماد که مذهب مصنف این خواجه هم مثل مذهب شیخ اشراقه و از مذهب شیخ اشراق گرفته شده، که انشاءالله باید در جلسه آینده توضیح بدیم.
نه نخواستیم بگیم موجب تکسر. اضافه خدا من بگی زبطش کنم. بله من نگفتم اضافه حسی موجب تکسره، گفتم در احساس ها اضافه حسی موجود است، در تعقل ها اضافه عقلی موجوده، هیچ کدام هم باعث تکسر نمیشن. نه اضافه حسی باعث تکسر شخص میشود نه اضافه عقلی. علت چه میگه که اصلا اضافه امریست بیرون از ذات، چون اضافه بیرون از ذاته اگر هم کثیر بشه ذات رو کثیر نمی کنه، چه اضافه حسی باشه چه اضافه عقلی باشه. خواستم عرض کنم در مورد خداوند اضافه حسی نیست، نه اینکه اگر اضافه حسی باشه باعث تکسر میشه، چه اضافه حسی باشه چه عقلی باشه باعث تکسر نیست. در مورد خداوند اضافه حسی وجود نداره ولی اضافه عقلی وجود داره، و اضافه عقلی هم که همونطوری گفتیم باعث تکسر نمیشه، پس ادراک های خدا یا ابصار های خدا موجب تکسرش نیستن. مواضع شعور ببینید، در ما مواضع شعورم روشنه، مواضع شعور ما مغزمونه، این جایی که جایگاهی که ما به توسط اون جایگاه شاعر میشیم مغزمونه، یا اگه لطیفتر بگید قواییست که ارتباط به این قسمتهای مختلف مغز دارن. مواضع شعور ما بگید قوان یا بگید مغز، البته اگر بگید قوا دقیق تره. اون نفوس فلکی و عقول هم همینطورن، اونا هم یه مواضع شعوری دارن. حالا ما مواضع شعور رو نه تشخیص نمیدیم چیه، ولی اونا هم یه قوایی دارن، نفوس باشن قوا دارن، عقول باشن همون ذاتشون، احتیاج به قوا نیست. نه من مواضع شعوره، وقت در مواضع شعور اونها که شعور مستمر دارند و هیچ وقت فراموش نمی کنن صبر موجودن. خب هیچ وقت این صبر از بین نمیرن که بگیم ظهور اندالله در یه مقطع از زمان ظهور اندالله ندارن، همیشه پیش خدا ظاهرن، پس همیشه خداوند به اونها عالمه، به علم حضوریه.